استاد حاجی‌آزاده، از جناب عالی هم این سوال رو در وجه دیگری بپرسم. به یاد فصول، تمامی فصول کتاب منازل الصائرین حاج عبدالله انصاری افتادم که هر فصلی رو با آیه از آیات قرآن آغاز میکنه و مبنای منازل رو از کتاب الله استخراج میکنه. عرفان عملی بر اساس قرآن شریف بر چه پایه‌هایی استوار است و تزکیه عملی که از آن سخن به میان می آید در منظومه قرآن با چه وجوهی قابل تبیینه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون اگر در بحث عرفان که می خواهیم بگیم منظور اون تقربه، اصلا اون آیاتی که در مورد حکم مسافر یا اون ماجرای گاو زرد می خواهیم بخونیم، خب اون تقربه اونم عرفانه، چون همش ثواب داره، مقام داره اینا.
بله.
اما اگر از عرفان دنبال یه چارچوبی هستیم برای یک بنده مؤمن در هر جایی، در هر سطحی و تحت هر شرایطی، اینا میشه اون آیات قرآن که در این بحثا اون بحث بندی هایی که شده، مثلا آیت الله جوادی آملی در این بحث عرفان و مراحل سیر سلوک بر مبنای قرآنش، دقیقا از خود ایمان، نیت، اخلاص، خلوت، تفکر، خوف و حوض، رجا، شکر، همه اینها رو به عنوان چارچوب آورده. چارچوبهایی که بر اساس نص قرآن، نه ذوقیات غیر معصوم و توضیح معصومین، اینا اومده. اینا بله چارچوبیه که چون نص قرآن داریم و توضیحات اهل بیت علیهم السلام داریم، برای ما یک بزرگ راهیه که میتونه ما رو به اون سعادت برسونه.
خب این واژگان استاد حاجی‌آزاده واژگانی است که بالاعم از قرآن گرفته شده، یا ساختار عرفان در قرون اولیه هجری قمری هم در ایجاد این واژگان و این مفاهیم مؤثر بودن؟ ببین شما الان واژگانی رو فرمودید که بالاعم گاهی اوقات در آیات قرآن هست، گاهی اوقات هم در آیات قرآن نیست. این واژگان واژگانی است که برآیند آیات قرآنه، یا استخراجی است که در حقیقت عارفان قرون اولیه هجری، سالکان قرون اولیه هجری در حقیقت در نگاه به آیات قرآن توانستن اونها رو بازسازی کنند؟
بله.
سوال من از جناب عالی اینه، ببینید خوف و رجا، خلوت، حالا مثلا خلوت رو ما در ادبیات قرآنی با روزه سکوت شاید در نظر بگیریم که ثلاث لیال سویا روزه بگیریم، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. میخوام بگم این واژگانی که جناب عالی الان بهش اشاره کردید به عنوان اصولی برای عرفان عملی، واژگانی است که یکسره از آیات قرآن برآمده یا برداشت عارفان قرون اولیه هجری است از قرآن؟
من فکر میکنم افرادی که در حوزه قرآن و عرفان مثل آیت الله جوادی آملی حرف برای گفتن دارند، اون نقطه رو گذاشتن. مثلا در بحث خلوت، خب طبیعتا خلوت انسان با خود، خلوت و شب زنده داریه، عرض کنم خلوت از متن جامعه است، خب
بله.
بعد هجرن جمیلا، بعد همه اینها اون بحث قرآنی رو داره. خب من فقط اون بحثی که در این سه جلسه خدمت جناب عالی بودم و این هم سبب دو جلسه، این هم سومین جلسه است که توفیق دارم در خدمت جناب عالی باشم.
سلامت باشید.
من هنوز اون دغدغه کف جامعه رو دارم، یعنی ترس و استرس دارم که مخاطبین ما دغدغه و شغل و کسب و کاری دارند که نمیخوان در این عرصه ها تخصصی ورود پیدا بکنند، نه خدا از اینها خواسته. پس ما باید یه چیزی بگیم مخصوصا در شب قدر که اینها یه جورایی تشویق بشند برن دنبال اون اتفاق. من اگر بیام اینو ببرم به سمت اشخاص، بگم که عرفای ما در قرن اول اینو ساختند، بافتند، یافتند، به هر تعبیری، خب که من ورود ندارم نسبت به این موضوع.
بله.
من میگم بیاییم این عرفانو مدلی تعریف کنیم که در قرآن و روایات اومده که همه مخاطبین برنامه شما در هر سطحی میتونن لذت ببرن و به ارتقا برسن، و اینم میطلبه که از اون عرفان مصطلح حوزوی توأم با نظریه از این بزرگوارانی که فرمودید یه ذره فاصله بگیرید.
بله البته من در حقیقت این نکته رو در شب‌های گذشتم خدمت جناب علی عرض کردم که مخاطبین ما در این برنامه هم مخاطبین عمومی هستن، هم مخاطبین متخصص این رشته هستن که سالیست که این برنامه رو در حقیقت دنبال میکنند. به همین دلیل باید برای هر دو وجه از جامعه نکاتی رو مطرح بکنیم. ممنونم آقای استاد حاجی آزاده. خب این بحث در حقیقت یک قوام اولیه‌ای رو در فضای ما به دست آورد. برای اینکه بتوانیم در حقیقت وارد بحث عملی بشیم، به نظرم میرسه که از همان نکته مهمی که همه علمای عرفان عملی بهش عطف توجه داشتن، یعنی یقظه، آغاز بکنیم. چرا این بیداری در رمضان المبارک برای ما حاصل می شود به شرطی که بتوانیم اون رو در کل سال ادامه بدیم، و چرا حاصل نمی شود، فقط یک رفتار مناسبتی است این بیداری در رمضان المبارک، و بعد که رمضان المبارک تغییر بکنه، فصل متفاوت بشه، رفتار ما آدمیان هم متفاوت میشه. نعمت بیداری رو اینگونه چگونه میتوان با آیات قرآن تحلیل کرد، و این یقظه رو از کجا میتوان در درون رفتار عملی پایدار نگه داشت؟
بله، عرض کنم خدمتتون شب قدری که خب طبیعتاً بحث میشه، حالا فرمودن که همون قدر اندازه‌ایه که ما باید داشته باشیم. خب یعنی یک قرار ما به یک اتفاق برسیم، نه فقط مناسک. خب
دقیقاً،
یعنی یک بار اینه که من فقط یک شب قدری رو فقط طابق و نعل به نعل با مفاتیح میخوام برم، یا یه بار اینه که دنبال یه آچارکشی هم که در اون آچارکشی دنبال این هستم که با خودم ببینم چند چندم من، کجای داستانم، آیا من همون حرفای تکراری سال قبل رو میخوام بگم با همون حالت ها، نمیخوام تغییر اتفاق بیفته. اون یقظه و بیداری اون مباحثیه که ما در فرمایشات بزرگان و سیره داریم که همشون ما رو ترغیب کردن. شما ببینید جالبه که در ادعیه هم اون بهترین اتفاقات ادعیه ما بعدش جای خالی داره. تو امتحانا میگفتن جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. مثلا فرمودن که اینجا رو دیگه خودتون بخواید، قبل از قرآن به سرگیری فرمودن اینجا حاجت بخواید. دنبال اون اتفاقیم که اون انسان به اون اهمیت، به اون ارزش خودش طبیعتا برسه، که طبیعتا اونجا میشه خیر من الف شر. اما من از اون تغییر فاصله بگیرم، یعنی الان دیگه حالا به اعتباری مهمترین شب قدر ما امشب هست. حالا مخاطبین بزرگوارم هستند، از همه شون هم التماس دارم و از شما عزیز بزرگوار و مهمان محترم اینه که محض رضای خدا به اون تغییر فکر کنیم. یعنی اون دنبال اون محبت هستم، تحبون الله فتبعونی یحببکم الله، یعنی اون مغز ماجرا که قرار من خوب داستان بشم با این تبعیت به وجود میاد و بتونم این تبعیت رو در یه وزن کشی از نقطه موجود به یه نقطه مطلوب برسونم، که من فکر میکنم هممون با ندای وجدان، الان بنده که در یه اتاقی نشستم، من واقعا با وجدان خودم خلوت میکنم، میفهمم که الان حضرت صاحب ارواح نافذه الان از در تشریف بیارن داخل، از من وحید چی میخواند. هممون هم اینو میدونیم، کسی نیست بگه که من نمیدونم امام زمانم از ما چی میخواد. هممون میدونیم چی میخواد، چون هممون به خودمون علم داریم. اون علم نفس اتفاق افتاده در ما که میدونیم کجاها رو خراب کردیم، و در این شب قدر قرار اون اتفاقی بیفته که میدونیم اینو با صداهای بلند، اینو با تغییر مسئله ها کمرنگ نکنیم. فقط
ممنونم. میریم اتاق فرمان و پیرامون همین اتفاق و آنچه در درون ما باید رخ دهد و پایدار بماند با شما مخاطبین عزیز صحبت میکنیم. 301035 شماره پیامکی ماست و در این چند شب نرسیدم به سوالات دوستان بپردازم، ولی از اساتید سوالات اونها رو پرسیدم. امیدوارم که امشب فرصتی فراهم بشه و بتونیم در خدمت مخاطبین هم باشیم. همراه ما بمانید.